ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از سه‌شنبه 4 آذر 1393 برابر با 25 نوامبر به مدت 30 دقیقه از شهر ابری پراگ همراه شما. مجله های زنده رادیو فردا تلاش می کنند تا ایستگاه خبر ایران و جهان باشند. ما هم در این مجله شبانگاهی تلاش کردیم تا ایستگاه آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان باشیم. امروز و در ساعت‌های گذشته توی دنیا چه خبرهای مهمی بوده؟ هر خبری که بوده همین الان می شنویم از مینا بهارمست که اینجاست در استودیو.
سلام شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تعلیق برخی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد. این تصمیم پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای 7 ماه دیگر تا 9 تیر 30 ژوئن سال آینده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت، معاملات طلا و بعضی نقل و انتقالات مالی می‌شود. دادستانی پاریس اعلام کرده است که شرکت نفت توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در اطلاعیه دادستانی پاریس گفته می شود که این رشوه به مبلغ 60 میلیون دلار بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی به یک مقام ایرانی در ارتباط با بستن قراردادهایی برای توسعه سه میدان نفت و گاز در پروژه میدان گازی پارس جنوبی پرداخت شده است. دادستانی پاریس علیه دو واسطه ایرانی پرداخت این رشوه نیز اقامه دعوا کرده است. شرکت توتال سال گذشته بیش از 398 میلیون دلار در ارتباط با همین اتهام به آمریکا پرداخت کرد و در پی آن دادستانی پاریس توصیه کرده بود که این شرکت و کریستوف دو مارجوری مدیر عامل آن در فرانسه محاکمه شوند. مدیر عامل توتال ماه گذشته در حادثه هواپیمای شخصیش در مسکو کشته شد. اعضای اوپک روز پنجشنبه در نشست خود در وین درباره کاهش سقف تولید نفت تصمیم خواهند گرفت. این جلسه در حالی برگزار خواهد شد که قیمت نفت در ماه‌های اخیر سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه این نشست مقام‌های نفتی عربستان، ونزوئلا، همچنین روسیه و مکزیک روز سه‌شنبه در وین گرد هم آمدند تا در این مورد گفتگو کنند. روسیه عضوی از اوپک نیست، اما از صادرکنندگان اصلی نفت به بازارهای جهانی است و از کاهش بهای نفت صدمه دیده است. برخی کشورها چون ونزوئلا و اکوادور خواستار کاهش سقف تولید هستند و ایران هم بدون اعلام رسمی از چنین سیاستی حمایت کرده است، اما عربستان با کاهش تولید مخالف است، مگر اینکه سهمیه آن در بازار نفت تضمین شود. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه گفت در قضیه هسته‌ای دشمن نتوانست و نخواهد توانست ایران را به زانو درآورد. آقای خامنه ای در دیدار با شرکت کنندگان کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام افزود آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند تا ایران را به زانو درآورند، اما نتوانستند و در آینده نیز نخواهند توانست. آقای خامنه‌ای پیشتر تأکید کرده بود که به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست، اما مخالفتی هم با آن ندارد. جلسه رأی اعتماد به محمد فرهادی، پنجمین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی پست وزارت علوم فردا برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران فضای عمومی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی علوم مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده است که محمد فرهادی بتواند از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. و انفجارهای انتحاری در روز سه‌شنبه در نیجریه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دو زن خود را در بازارچه‌ای در استان برنو در شمال نیجریه منفجر کردند. مقام‌های نیجریه گروه اسلامگرای بوکو حرام را مسئول این انفجارها معرفی کردند.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدیم و ببینیم در این مجله شبانگاهی چه رویدادهایی رو قراره بهشون بپردازیم و ازشون بشنویم. هزاران تن از مردم آمریکا در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به تبرئه شدن یک مأمور پلیس شهر فرگوسن اعتراض دارند که با شلیک او یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست کشته شده بود. جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو از نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 ناراضی‌اند. نگاهی می‌کنیم به مواضع و تفسیر آنها از تمدید توافقنامه ژنو. برگزاری کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام با حضور آیت الله خامنه‌ای در تهران.
این کنفرانس میخواد راه حلی پیدا بکنه برای تردیدهایی که نسبت به سیاستهای بین المللی و داخلی جمهوری اسلامی در جهان اسلام و در مورد اسلام به وجود اومده.
و در این برنامه فرصت خوب شنیدن پیامهای تلفنی شما رو هرگز از دست نمیدیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در آمریکا هزاران تن از مردم در شرق و غرب این کشور از لس آنجلس تا نیویورک در اعتراض به رأی هیئت منصفه درباره کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست در شهر فرگوسن ایالت میسوری دست به تظاهرات زدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. هیئت منصفه عالی یک مأمور پلیس شهر فرگوسن را که مسئول کشته شدن مایکل براون 18 ساله شناخته شده تبرئه کرده و این رأی خشم مردم را برانگیخته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
تظاهرات شهر فرگوسن ساعت 10 دوشنبه شب توسط حدود 150 معترض آغاز و با شتابی کم نظیر گسترده شد و از این شهر بحران زده فراتر رفت و به بسیاری از نقاط آمریکا سرایت کرد. ماجرا نخست در اعتراض مسالمت‌آمیز به رأی هیئت منصفه عالی در تبرئه یک مأمور پلیس آغاز شد. پلیسی که در مرداد ماه گذشته مایکل براون، نوجوان سیاه‌پوست 18 ساله را با شلیک 12 گلوله از پای درآورد. ده‌ها هزار تن از تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ آمریکا از لس آنجلس در غرب تا نیویورک در شرق این کشور به خیابان‌ها ریختند و شعار دست‌ها بالا به نشانه تسلیم و اجتناب از تیراندازی را سر دادند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در گزارش‌های بی‌وقفه به تظاهرات شدید در گوشه و کنار آمریکا اشاره می‌کنند که علاوه بر خیابان‌ها شاهراه‌ها را هم اشغال کردند. در شیکاگو، سالت لیک سیتی، دنور، بوستون ایالت ماساچوست، لس آنجلس، نیویورک و در واشنگتن دی سی در برابر کاخ سفید تظاهر کنندگان جملگی پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌کنند که بر روی آنها این عبارت کوتاه به چشم می‌خورد: عدالت برای مایکل براون. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 ساعت پیش از نیمه شب دوشنبه به وقت محلی بر روی شبکه‌های تلویزیونی ظاهر شد و با اشاره به رأی هیئت منصفه در شهر فرگوسن از مردم خواست تا آرامش را حفظ کنند و از خشونت بپرهیزند. آقای اوباما خطاب به ساکنان شهر فرگوسن گفت که برای نشان دادن نگرانی ها راه های سازندهی به دور از ویرانگری وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا به وجود دشواری ها در برخی از نقاط این کشور در ارتباط با نژاد پرستی هم اشاره کرد و افزود که البته به باور او این امر یک معیار اجتماعی نیست و شامل اکثریت جامعه آمریکا و پلیس این کشور نمی شود، ولی در هر حال مسائلی از این قبیل وجود دارد. اسوسییتد پرس نیمروز سه‌شنبه گزارش داد که در فیلادلفیا تظاهر کنندگان شعار می دادند چند تن دیگر باید قربانی بشوند. در این گزارش اضافه شده که فعالان و برگزار کنندگان تظاهرات خیلی پیشتر از اعلام رأی هیئت منصفه شهر فرگوسن برای تظاهرات برنامه ریزی کردند. خشونت ها که با آتش زدن اتومبیل های پلیس و چندین ساختمان توأم بود در شهر فرگوسن آغاز شد. جان بلمار رئیس پلیس منطقه سن لوئیس در گفتگو با خبرنگاران در شهر فرگوسن در شرح چگونگی آغاز آتش سوزی ها و خشونت ها گفت که نخست با آتش زدن زباله دان ها شروع شد و با به آتش کشیدن خودروهای پلیس گسترش یافت و به ده‌ها ساختمان سرایت کرد. به گفته جان بلمار، تظاهرات به شورش و غارت فروشگاه‌ها انجامیده و از آرامش خبری نیست.
The terrible violence that occurred in Ferguson.
فرانسیس سلی، شهردار سن لوئیس، هم ضمن محکوم کردن خشونت در شهر فرگوسن گفت که خشونت و غارت جامعه را از پرداختن به موضوع عدالت اجتماعی دور می‌کند. پدر مایکل براون، نوجوانی که امروز به نماد اعتراض به نابرابری‌ها تبدیل شده، مردم را به آرامش دعوت کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تظاهرات سراسری اگرچه روی هم رفته به دور از خشونت بوده، ولی در فرگوسن آتش همچنان شعله‌ور است و فرماندار ایالت میسوری دستور داده است تا تعداد بیشتری از اعضای گارد ملی به کمک پلیس محلی بشتابند.
نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌داد در مورد تظاهرات هزاران تن از مردم آمریکا در شهرهای مختلف این کشور. تظاهر کنندگان به تبرئه شدن یک مأمور پلیس شهر فرگوسن اعتراض دارند که با شلیک او یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست کشته شده بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و اگه خواستید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا حرف بزنید، نظر و دیدگاه خودتون رو بگید در مورد خبرها و جریانهای مختلف روز، میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20402 2112 21 12 21 زنگ بزنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20402 2112 21 12 21 12 در طول 24 ساعت در اختیار شماست. اما یک روز پس از توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای، بیشتر جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو در ایران نسبت به نتیجه به دست آمده ابراز ناخرسندی کردند و آن را توافق بر سر تمدید تحریم‌های ایران تفسیر کردند. ایران و کشورهای طرف مذاکره در گروه 5 به علاوه 1 شامگاه دوشنبه 3 آذر در وین توافق کردند تا مذاکرات هسته‌ای را حداکثر تا 7 ماه دیگر ادامه دهند. در این باره میشنویم گزارش رضا جمالی رو.
در نخستین واکنش‌های داخلی به خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، روز سه‌شنبه 4 آذر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع شرکت کنندگان همایشی تحت عنوان جریان‌های تکفیری از دیدگاه علمای اسلام تنها گفت که آمریکا و کشورهای به گفته او استعمارگر اروپایی نتوانستند ایران را در قضیه هسته‌ای به زانو درآورند و نخواهند توانست در آینده نیز این کار را انجام دهند. پیش از این آیت الله خامنه ای نسبت به نتایج گفتگوهای هسته‌ای ابراز بدبینی کرده بود، اما گفته بود که با ادامه مذاکرات مخالفتی ندارد. اما بیشترین واکنش‌های منفی از سوی جریان‌های سیاسی عمدتاً تندرو و محافظه‌کار در مجلس و فضای رسانه‌ای وابسته به این جریانات ایراد شده است. حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و این کشور را غیر قابل اعتماد خواند.
چگونه میتوان به دولت مردانی که منافع ملی ملت امریکا را قربانی منافع نامشروع رژیم صهیونیستی مینمایند اعتماد کرد؟
همچنین محمد رضا باهنر، دبیر کل جریان محافظه‌کار جبهه پیروان خط امام و رهبری، خواهان ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد و افسود که علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات زیاده‌خواهی کشورهای غربی بود. در واکنش دیگر حمید رسایی، عضو جبهه پایداری، از جریانات سیاسی تندرو در مجلس شورای اسلامی با ابراز تشکیک در مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین گفت: نمی‌دانیم در آنجا چه اتفاقی افتاده که آمریکایی‌ها راضی هستند. این نماینده اصولگرا در مجلس مدعی شد که بعد از توافق هسته‌ای ژنو در ایران گرانی بیشتر شد، کارخانه‌های بیشتری پلمب شدند و تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع شدند. اما در فضای رسانه‌ای عمدتاً نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار و تندرو نیز بیشتر آنها در تحلیل‌های خود تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک را سرزنش کردند و برخی به طور تلویحی آن را شکستی در توافق جامع هسته‌ای تفسیر کردند. در رأس این جریان رسانه‌ای، روزنامه کیهان چاپ تهران در تحلیلی نوشت بعد از یک سال کدخدای جهان قابل اعتماد نبود و تحریم‌ها تمدید شدند. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دوشنبه 3 آذر در برنامه تلویزیونی که از شبکه 2 سیما پخش شد نیز انتقادهایی به طرفای مذاکره کننده هسته‌ای ایران داشت و از بی‌اعتمادی ایران نسبت به طرف مقابل سخن گفت.
عملکرد گذشته دنیای غرب نشون داده که عملاً هر جایی که خواستن بلافاصله زیر مذاکرات زدن، تخریبی عمل می‌کنن در ارتباط با مذاکرات که روزهای اخیر هم دیدیم.
اما در آن طرف میدان و در جریان‌های سیاسی میانه رو و نزدیک به دولت حسن روحانی برعکس جریان مقابل بیشتر از تمدید توافق نوشتند تا از تمدید تحریم‌ها. ایران و کشورهای طرف گفتگو در گروه 5 به علاوه 1 شامگاه دوشنبه 3 آذر پس از ماه‌ها مذاکره اعلام کردند که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده و توافق کردند تا این مذاکرات را تا حداکثر 7 ماه دیگر ادامه دهند.
تعلیق، تمدید، تردید. از انتظار تعلیق تحریم ها تا رأی به تمدید گفتگوها و البته تردید برای اقتصادی ها.
چراغ سبز نیست، یک چراغ نارنجی.
تحریم ها نمی تواند مردم ایران و ملت ایران رو از پیگیری حقوق خودشون باز بداره.
آنچه در پایتخت اتریش گذشت، محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده.
این هفته با من آرش حسنیا همراه باشید با آثار گفتگوهای هسته‌ای در وین بر اقتصاد ایران در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا. چهارشنبه شب مجله شامگاهی ساعت 19:30 به وقت تهران.
هر روز و در طول 24 ساعت شنونده‌های مختلفی از ایران و کشورهای دیگه به ما زنگ میزنن و روی پیامگیر 24 ساعته ما نظر خودشون رو ثبت و ضبط میکنن. ما همون پیام‌ها رو آماده میکنیم برای شنیدن. با هم میشنویم چند پیام شما رو.
این دعوای هسته‌ای بین المللی ایران و پنج به علاوه 1 دعوای آیت الله خامنه‌ای و آقای نتانیاهوه. به نظرم این دو تا بشینن سنگاشون رو وا بکنن، اینقدر مردم ایران و اسرائیل و جامعه جهانی رو نگران نکنن. اگه توافق صورت گرفته، نگرانی های این دو نفر باید مد نظر مذاکره کنندگان باشه، نه مصلحت مردم اسرائیل و ایران و کشورهای دیگه. اصلا مهم نیست، دنیا باید این دو تا را آشتی بده، نه ایران رو با پنج به علاوه 1. با تشکر.
بعضی از عوامل رژیم با رادیو فردا تماس میگیرن و میگن به خاطر تعلیم ها ما پیشرفت کردیم و باعث خلاقیت شده. من به آنها میگویم مملکت ما به دادن این همه سرمایه و این همه چیزهایی که داشته از دست رفته به خاطر این تعلیم ها. متاسفانه 7 ماه دیگر باید صبر کنیم، گرسنگی را قبول کنیم تا اینکه اینها به توافق برسن یا اون که به بمب اتم. با تشکر از رادیو فضا، صدای ما مردم داخل ایران.
به نظر من بازنده اصلی مردم ایرانن، چرا که اسرائیل و عربستان که الان دارن با دومشون گردو میشکنن، غربی ها هم که چیزی رو از دست نمیدن، چین و روسیه هم که بیشتر از این فرصت ها استفاده میکنن و این تفاول میکنن و از ایران امتیاز میگیرن. داخل ایران هم که این دلواپس ها و برادرهای قاچاقچی و راندخارای نظام به بهانه دور زدن تحریم هایی دارن مردم رو دور میدنن و بیشتر پول رو پول خودشون میدارن. در وقت مردم ایران که بازم باید این تحریم ها رو که باعث گرونی و تورم شده با پوست و گوشت و خونشون حس کنن. در کل تا این نظام هست مردم ایران در هر صورت و همیشه و همه جا بازندن. باید یه فکری خود مردم به حال خودشون بکنن،
سنگ بدارن بقیه خودش رو واقع کنن. این مذاکرات ایران با 5 به اضافه 1 در مورد این جریان هسته‌ای ایران اگر چه فایده‌ای نداشت، یک فایده داشت و اون هم مذاکره ایران با آمریکا بود، مذاکره مستقیم وزیر خارجه ایران با آمریکا که چندین سال یک تابو بود که اسم آمریکا جرأت نبود در روزنامه‌های ایران بیاد، اسم مذاکره با آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه شما نظری مخالف آنچه شنیدین دارین، تردید نکنین که رادیو فردا جای شماست. یه کافیه تماس با ما بگیرید تا ما پیام شما رو ضبط کنیم و صدای شما رو به گوش باقی شنونده ها برسونیم. مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 4 آذر در دیدار با شرکت کنندگان در کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام، گروه داعش یا حکومت اسلامی و حکومت‌های به گفته او پشتیبان این گروه را متهم کرد که با ظاهری اسلامی در خدمت آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی هستند. آیت الله خامنه ای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را دروغ محض خواند. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از برگزاری کنگره‌ای در تهران به نام کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام می‌گوید.
این کنفرانس بازتابی از نگرانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در نزد تندروهای حاکم در جمهوری اسلامی وجود داره به واکنش افکار عمومی نسبت به داعش در یک سال گذشته. این واکنش افکار عمومی از دو جهت برای جمهوری اسلامی مهمه. یکی این که سیاری از نیروهای تندرو که جمهوری اسلامی به دنبال جذب اونها بود توجه به داعش نشون دادن و این جمهوری اسلامی رو از نظر بین المللی در سطح منطقه به خصوص نگران کرده، و هم اینکه تردیدهایی رو در داخل ایران نسبت به آینده نوعی افراطگری که در درون ایران هم از طرف تندروها تا حدی ترویج میشه ایجاد کرده. بنابراین این کنفرانس میخواد راه حلی پیدا بکنه برای تردیدهایی که نسبت به سیاستهای بین المللی و داخلی جمهوری اسلامی در جهان اسلام و در مورد اسلام به وجود اومده.
آقای رمضان‌پور، رهبر جمهوری اسلامی داعش و گروه‌های از این دست رو در خدمت آمریکا، انگلیس و اسرائیل قلمداد می‌کنه. واکنش شما نسبت به این چه هست و تا چه حد غرب رو حامی داعش می‌دونید؟
خب به هر حال نمیشه به طور غیر مستقیم نقش سیاست‌های کشورهای مختلف رو در منطقه در بروز چنین پدیده نادیده گرفت، اما اینکه مستقیما داعش رو نتیجه حمایت آمریکا از یک گروه خاص در عراق بدونیم در واقع بیشتر یک سخن تبلیغاتی هست که از سوی جمهوری اسلامی و اینجا به طور خاص از سوی آقای خامنه‌ای مطرح میشه برای اینکه بتونه هم همراهی نکردن خودش رو با سیاست امریکا در منطقه توجیه بکنه و هم اینکه جو ضد آمریکایی رو که باعث شده که گروهی در غرب به خصوص و در ایران به داعش به عنوان یک جریان در برابر امریکا نگاه بکنن اون رو تحت تاثیر قرار بده و اون چهره آمریکا ستیزی رو به طور خاص برای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی حفظ بکنه و خودش رو هم ردیف داعش نشون نده.
آیت الله خامنه‌ای نابودی زیرساخت‌های کشورهای اسلامی رو به دست چیزی که او تکفیری مینامه از کارهای دیگر این گروه نامیده و مثلا مثال زده که چهره اسلام، رحمت و تعقل و منطق مخدوش شده وقتی که تصاویر جنایاتی همچون زیر شمشیر نشاندن انسان‌های بیگناه در مقابل دوربین به نام اسلام عرضه میشه. دیدگاه شما درباره این سخنان آیت الله خامنه‌ای چه است؟
آقای خامنه‌ای در حالی داره این سخنان رو مطرح میکنه و داعش رو مورد انتقاد قرار میده به خاطر چهره خشونت طلبانه که از اسلام نشون میده که خود او حمایت میکنه از جریانهایی در درون ایران که الان سالهاست چهره خشن و ضد تفکر و ضد آزادی و حتی ضد گروه‌های مختلف مردم مانند در واقع اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان یا در مورد کودکان اعمال میکنه و همه اونها رو در چارچوب این که میخواد نظام جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه شرعی و قانونی میدونه، بنابراین حالا چطور در مورد داعش اون رو غیر شرعی میدونه. بنابراین به نظر میاد که پارادوکس و تناقضی که آقای خامنه ای احساس کرده که با اون روبروس و به نوعی میخواد از امکانات تبلیغی روحانیون در داخل و خارج از کشور برای حل این تناقض که در واقع سیاست‌های خود او در داخل کشور رو بیشتر زیر سوال برده استفاده بکنه. به عنوان نمونه میشه به مسئله اعدام‌ها چه در سال‌های بعد از انقلاب چه همکنون که اعدام‌های خیابانی راه می‌اندازند، این کار تفاوتی نداره با اینکه شما کسی رو در برابر دوربین سر ببرید. حالا شما در ایران این کار رو در خیابان‌ها می‌کنید، اونها در برابر دوربین می‌کنند. هر دو اعدام کردن مخالفین هست در برابر چشم دیگران.
دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی از لندن رو شنیدیم در گفتگویی که الهه روانشاد با او داشت درباره کنگره‌ای که در ایران برگزار شده در ارتباط با جریان‌های افراطی در منطقه. اما سه وکیل کارگران شاکی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی میگویند قرار کفالت 2 میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. اتهامات سعید مرتضوی خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ذکر شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت صبح روز دوشنبه بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار خود داشت. متهم پرونده نیز کسی نبود جز سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی. پس از پایان جلسه بازپرسی، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار، سه وکیل کارگران شاکی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفتند که برای آقای مرتضوی قراره که فعالیت صادر شده و در صورت عدم حضور او در جلسات بعدی بازپرسی کفیلش ملزم به پرداخت مبلغ 2 میلیارد تومان خواهد بود. نام این فرد که مسئولیت 2 میلیارد تومان کفالت آقای مرتضوی رو بر عهده گرفته است اعلام نشده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در آذر ماه سال گذشته، سعید مرتضوی به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم شد. تعدادی از کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار نیز از آقای مرتضوی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت شکایت کردند. سعید مرتضوی روز دوشنبه پس از خروج از دادسرا به خبرنگاران گفت که در این پرونده تصمیم نهایی گرفته نشده و این امر به ارائه مدارک و مستندات از سوی او موکول شده است. به گفته دادستان سابق تهران و متهم پرونده تامین اجتماعی، بازپرس پرونده با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی او بر سازمان تامین اجتماعی، دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را به معنی تحصیل مال غیرقانونی دانسته است. اما سعید مرتضوی میزان حقوق خود را بر اساس مصوبه هیئت امنا ماهانه 68 میلیون تومان اعلام کرد و گفت ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و من دیگر به عنوان مدیر عامل امضایی نکردم. در سال 91 پس از آنکه با شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس و رأی دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی غیرقانونی اعلام شد، دولت با تغییر اساسنامه این صندوق را به سازمان تبدیل و آقای مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب کرد. آقای مرتضوی در ادامه سخنان خود گفت که در جلسه بازپرسی مستندات مربوط به پرداخت مبلغ حدود 200 میلیون تومان به حدود 100 نماینده مجلس را ارائه کرده است. وی افزود که اگر دستگاه قضایی لازم بداند لیست این نمایندگان را نیز ارائه خواهد داد. پیش از این سعید مرتضوی مدعی شده بود که 285 نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردند. آقای مرتضوی در مورد اتهام واگذاری 137 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی نیز گفت آنچه با آقای زنجانی امضا شده یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به او واگذار نشده است. سعید مرتضوی در پایان گفت که رأی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک هنوز به او ابلاغ نشده است. بر اساس حکمی که غلام حسین محسنی اجرایی از تایید آن خبر داده، اجازه قضاوت از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به طور دائم گرفته شده و او 5 سال نیز اجازه داشتن مشاغل دولتی را ندارد.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. این مجله شبانگاهی، اگه فرصت نکردین این برنامه یا باقی برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، در وبسایت ما radiofardo.com میتونین فایل صوتی همه برنامه‌های ما رو دانلود کنید یا بشنوید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا ساعت 12 شب به وقت ایران که با مجله نیمه شب برمیگردیم، براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم. در این فاصله شما رو تنها نمیذاریم، هر 30 دقیقه برای شما یک بخش خبری داریم. خدا نگهدار.